أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بعد از بحث از وضع حروف، نوبت به بحث از وضع حیات میرسه. دومین مورد از مواردی که مورد بحث واقع شده که آیا وضع در اونها از قبیل وضع عام موضوع له خاص است یا خیر حیات می باشند. در بین انظاری که در مورد وضع حروف مطرح شد، عمدتاً وضع حروف و حیات را یکسان دانستند، یعنی حیات را هم ملحق به حروف کردند. شما حالا میتونید رجوع کنید به نظریاتی که در باب وضع حروف مطرح شده و معنای حرفی تقریبا تفصیلی بین حیات و حروف داده نشده. فقط محقق عراقی بین حروف و حیات تفصیل دادن. ایشون فرمود حروف وضع شدن برای اعراض نسبیه و حیات وضع شدن برای ربط و نسبت بین طرفین. بدایع الافکار جلد 1 صفحه 59. اما به غیر از محقق عراقی، تقریبا سایر بزرگان تفصیلی بین معنای حرفی و مفاد هیئت ندادن و وضع را در هر دو یکسان دونستن. خب، حالا ما باید این مسئله رو بررسی کنیم. آیا وضع حیات هم مثل وضع حروف یا نه؟ و ببینیم نظر محقق عراقی در این رابطه تمام یا خیر. ابتداءً لازمه اقسام حیات و جمل یا حیات جمل را ذکر بکنیم، بعد در مورد معنای اونها و همچنین کیفیت وضع در اونها سخن بگیم. منظور از هیئت همون هیئت‌های جمله. جمله ها دارای تقسیماتی هستند. از یک جهت جمل تقسیم می شوند به جمل تامه و جمل ناقصه. منظور از جمل تامه جمله هایی است که سکوت در برابر اونها صحیحه. مایسه و سکوت علیها، یعنی شنونده دیگه حالت انتظار نداره. مراد از جمله ناقصه جمله هایی است که سکوت در برابر اونها صحیح نیست و شنونده حالت انتظار داره. این حالت انتظار هم کاملا معلومه. مثلا وقتی کسی میگوید زیدون قائمان، اینجا دیگه مخاطب و شنونده منتظر این که متکلم چیزی رو بیان کنه نیست. اما وقتی میگه غلام و زیدن، یا میگه زیدون العالم، اینجا شنونده منتظره که خب چی؟ غلام و زیدن چی؟ زیدون العالم چی؟ حالت انتظار داره، اما در اونجا حالت انتظار نیست. خود جمله تامه هم تقسیم میشن به دو قسم: جمله خبریه و جمله انشائیه. جمله زیدون قائمان یه جمله خبری است. این جمله یصح السکوت علیها، یک جمله تام خبری است. اما جمله اضرب، این یه جمله انشائی است، ولی باز یصح السکوت علیها است. فرق نمی کنه چه جمله خبریه و چه جمله انشائیه، هر دو تامن و سکوت بر اونها صحیحه. جمله ناقصه هم دارای دو قسمن، بعضی مثل غلام و زیدن هستند، یعنی مضاف و مضافون الی، یک رابطه اضافه وجود داره. برخی هم صفت و موصوفن، مثل زیدون العالم یا زیدون الموجود. پس حیات جمل به طور کلی چهار قسمن. ما چهار جور هیئت داریم: هیئت جمله خبریه، هیئت جمله انشائیه، هیئت مضاف و مضافون الی، و هیئت صفت و موصوف. خب حالا ما باید علیکم السلام این اقسام را مورد بررسی قرار بدیم که خب معنای اینها چیه و کیفیت وضع در اونها چگونه است. ابتدا از جمله خبریه و انشائیه شروع می کنیم، یعنی از دو قسم جمله تامه، از اقسام جمله تامه، جمله خبریه و جمله انشائیه. اصلا خبر چیه؟ انشاء چیه؟ ما البته فعلا در صدد بیان حقیقت انشاء و اخبار نیستیم، چون یه بحث اینجا اینه اصلا حقیقت انشاء چیه، حقیقت اخبار چیه. اینجا آراء و انظار مختلفی وجود داره. ما در اوائل بحث از حکم شرعی چند سال پیش به مناسبت بیان حقیقت حکم شرعی در یکی از مقدمات بحث این مسئله رو مبسوطاً مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم برای اینکه حقیقت حکم شرعی معلوم بشه که اصلا حقیقت حکم شرعی چیه، باید مقدماتی توضیح داده بشه، از جمله فرق بین انشاء و اخبار، حقیقت انشاء چیه، حقیقت اخبار چیه، فرق انشاء و اعتبار چیه، آیا فرقی بین انشاء و اعتبار وجود داره یا نداره. ما الان وارد بحث از حقیقت انشاء و اخبار نمیشه، فقط میخوایم ببینیم جمله خبریه و جمله انشائیه چه معنایی دارن. هیئت زیدون قائمون، ببینید هیئت این جمله زیدون قائمون، هیئت فعله با هیئت افعل چه تفاوتی با هم دارن؟ خب در این رابطه باز انظار مختلفی است. ما از نظر مرحوم آقای آخوند شروع می‌کنیم که مبنا و متن بحث و عرض به حضور شما ترتیب مباحث هم بر اساس کفایه است. مرحوم آخوند یه جمله‌ای دارن می‌فرمایند بعید نیست اختلاف بین جمله خبریه و جمله انشائیه مثل اختلاف بین حروف و اسماء باشه. لا یبعد عبارت اینه. حالا این لا یبعد یه نکته‌ای داره که این رو بعداً عرض می‌کنیم. یعنی همانطوری که در حروف و اسما وضع و موضوع له و مستعمل فی یکسان است، در جمل خبریه و انشائیه هم وضع و موضوع له و مستعمل فی واحده. البته عبارت مرحوم آقای آخوند اینجا ممکنه مهم یک تفاوتی بین خبر و انشاء در مستعمل فیه باشه، اما قطعا منظورشون این نیست که مستعمل فیه در خبر و انشاء متفاوتن، بلکه به نظر ایشون مستعمل فیه در هر دو یکسانه، لکن ظرف استعمال و جای اون فرق میکنه. حالا توضیح خواهم داد که چه تفاوتی وجود داره. به نظر مرحوم آقای آخوند معنای بعتو که جمله خبری است با معنای بعتو که جمله انشائی است یکی است، دو معنا ندارند. باشه دیگه، بعتوی خبری و بعتوی انشایی. قبل از این که من نظر مرحوم آقای آخوند را شرح بدم لازم دقیقا موضوع و محل این نظر آقای آخوند معلوم بشه که ایشون در رابطه با کدام یک از اقسام جمل این حرف رو میزنن. این مقدمه ذکرش لازمه. موضوع بحث مرحوم آخوند اون قسم از جملاتی است که گاهی در مقام اخبار و گاهی در مقام انشاء به کار میرن، یعنی قابلیت هر دو قسم را دارن. لذا جملاتی که فقط در اخبار مورد استفاده قرار میگیرن یا جملاتی که فقط در مقام انشاء استعمال میشوند، این از دایره این بحث خارجه. ما اگر بخوایم جمله ها را از این حیث تقسیم کنیم، سه قسم جمله داریم. بعضی جملات فقط قابلیت استفاده در مقام اخبار رو دارن، یعنی ممحض در اخبارن، یا به عبارت دیگر فقط قابلیت حکایت دارن. مثل زیدون قائمون، اگر این جمله زیدون قائمون در مقام انشاء بخواد به کار بره، این نمیشه. یعنی این جمله هیچ وقت در مقام انشاء استعمال نمیشه. اگرم استعمال بشه، این استعمال صحیح نیست. یک قسم از جملات فقط قابلیت ایجاد دارن، یعنی ممحض در انشاء اند، مثل این که متکلم بگه اضرب، از صیغه امر استفاده کنه. این جمله اگر در مقام اخبار استعمال بشه، این استعمال صحیح نیست، چون ممحض در اخبار انشاء. مرحوم آقای آخوند هیچ اشاره‌ای به فرق بین این دو قسم نمی‌کنه، چون فرقش روشنه. جمله خبری برای حکایت از واقع مورد استفاده قرار می‌گیره. وقتی میگید زیدون قائمون، این میخواد حکایت کنه از واقع. حالا آیا حکایت از واقع یا قصد حکایت از واقع، اینا جزئیاتی است که بعداً باید بهش بپردازیم. جمله انشایی جمله ای است که برای انشاء وجوب فعل مورد استفاده قرار میگیره. وقتی میگه افعل، این معلومه میخواد این معنا رو ایجاد بکنه. خب بحثی بعد در این دو قسم از اقسام جمله ها نیست. جملی که فقط قابلیت حکایت دارن معناش معلومه، جمله هایی که فقط قابلیت ایجاد دارن اینم معناش معلومه. اما بعضی جمله ها هستن که قابلیت هر دو را دارن. جمله هایی هستن که هم میتونن در مقام انشاء به کار برن، هم در مقام اخبار، مثل این بعتو. این که سوال فرمودید هر دوش که شد بعتو، چون اصلا مسئله بحث ما اینه، یه جمله است که هم قابلیت استفاده در مقام اخبار از داره، هم قابلیت استفاده در مقام انشاء. بعتو اگر به صورت فعل ماضی و در مقام اخبار استفاده بشه، این در واقع داره خبر میده از وقوع بیع در زمان گذشته. اما اگر بعتو در مقام انشاء به کار بره، این در واقع یعنی میخواد با این قول، با این لفظ انشاء کند یک امر اعتباری را، نقل و انتقال و جابجایی مالکیت ها رو، حالا هر کدوم از اینا در حسب ماده خودش یه معنای خاصی داره. پس اساس نظر مرحوم آقای آخوند برای بیان فرق بین جمل خبریه و انشائیه مربوط به جملاتی است که قابلیت برای اخبار و انشا هر دو رو دارن، فرق بین اینها رو میخواد معلوم کنه. میخواد بگه که خب اگر یه جمله ای همین به تو میشه باش خبر داد و میشه با او ان با اون انشاء کرد، خب پس اینا چه فرقی با هم دارن؟ معناشون چه فرقی داره؟ وضعشون چگونه است؟ ایشون میفرماید هیچ فرقی بین این دو جمله نیست، هیچ فرقی بین این دو جمله نیست، بعتای خبری با بعتای انشایی هیچ فرقی ندارن، معناشون یکیه، وضعشون یکی، موضوع له یعنی وضع، موضوع له و مستعمل فی در همه اینا یک چیزه، عامه، هیچ تفاوتی بین اینها نیست. پس تفاوت در چیه؟ بالاخره در حروف و اسما هم که آقای آخوند معتقد شد اینا معناشون یکیه، خاطرتون هست دیگه، ایشون گفت معنای حروف و معنای اسما ذاتن و ماهیتن و حقیقتن یکیست، تنها تفاوت بین معنای حرفی و اسمی در چیه؟ لحاظ عالیت و لحاظ استقلالیت. این که حروف به نحو عالی استعمال می شوند و اسماء به نحو استقلالی لحاظ می شوند، خب پس اینجا اگر مثل حروفه و معنای جمله های خبریه و انشائیه یکیست و تفاوتی در این مسئله یعنی وضع و موضوع له و مستعمل فیه ندارن، پس فرقشون چیه؟ میگن فرق مربوط به ظرف استعمال، جای استعمال، یا به عبارت دیگر چی؟ دائی. دائی اینها با هم متفاوت. جای استعمال جمله خبریه اونجاییست که میخواد از گذشته خبر بده و حکایت کنه و جای جمله انشائی اونجاییست که در مقام انشاء، یعنی گویا در خبر غرض حکایت است و در انشاء غرض ایجاده، یعنی واضح گویا وضع را مقید کرده، وضع این هیئت را، هیئت جمله به تو را مثلا، نه ماده شو، وضع این هیئت را مقید کرده که چنانچه دائیه بر استعمال حکایت باشه، جمله خبریه است، و چنانچه دائیه بر استعمال ایجاد باشه، جمله انشائیه است. البته معلومه منظور از این ایجاد، ایجاد تکوینی نیست، این که بخواد یه چیزی رو در خارج ایجاد کنه نیست، بلکه منظور ایجاد اعتباریه، ایجاد اعتباری. این که در عالم اعتبار میخواد یه چیزی به نام ملکیت رو ایجاد کنه، این که میخواد در عالم حالا ملکیت عین یا ملکیت منافع را ایجاد کنه. اگه اجاره باشه ملکیت منفعت، اگر بی باشه ملکیت عین، و همینطور در هر عقدی از عقود قرض و داعی ایجاد اون معنا در وعاء خودش، در وعاء اعتبار. پس طبق نظر مرحوم آقای آخون، اخباریت و انشائیت نه از قیود موضوع له، نه از قیود مستعمل فیه، بلکه از قیود، و حالا قیود هم نمیتونیم بگیم، از دوائی استعمال. در بعتو که هم قابلیت اخبار و هم قابلیت انشاء داره، موضوع له عبارت است از نسبت ماده یعنی بی به متکلم، نسبت بی به فاعل اون انا. منتها گاهی دائی حکایت از بی است که قبلا واقع شده، و گاهی دائی ایجاد ماده یا ایجاد نسبت ماده به خود در عالم اعتبار. این عرض به حضور شما فرمایش مرحوم آقای آخوند. حالا یه عبارتی ایشون داره که من عرض کردم اشاره میکنیم، میگه معنای بعتو که جمله خبری است با بعتو که جمله انشائی است یکی است، ولی در ادامه داره لیستعمل فی قصد حکایت المعنا، برای این که استعمال بشه در مورد خبر میگه، فی قصد حکایت المعنا. یه تسامحی در این عبارت مرحوم آقای آخوند وجود داره، این نمیخواد بگوید که این لفظ این بعتو در قصد حکایت معنا به کار بره، یعنی قصد جزء معنا نیست، معنای بعتو یه چیز دیگه است، قصد حکایت داعیه. یعنی در واقع اگر بخوایم این عبارت مرحوم آقای آخوند رو به صورت دقیق بیان کنیم، باید بگیم منظور ایشون اینه، لیستعمل فی معنا فی مقام قصد حکایت المعنا. این خیلی فرق میکنه با این که بگیم لیستعمل فی قصد الحکایت. ها، این دو تا عبارت رو دقت کنیم، اگه بگیم لیستعمل فی قصد الحکایه، این یعنی چی؟ یعنی معناش قصد حکایته، معناش قصد حکایته. اما اگر گفتیم لیستعمل فی معنا فی مقام قصد حکایت المعنا، اینجا قصد و حکایت المعنا عبارت از خود معنای بعتو نیست. معنای بعتو چیه اون وقت؟ خود حکایت. منتها حالا به حال حکایت که میگیم یعنی اون نسبت بین ماده و شخص، که این اگر در مقام قصد حکایت باشه میشه خبری، اگر در مقام قصد ایجاد باشه میشه چی؟ انشائی. پس قصد الحکایه یا قصد الایجاد، این قصد جزء معنای هیئت نیست، اینا داییست، اینا خارج از معناست. یه مشکل دیگه هم داره، یعنی اصلش اینه که اگر بگیم لیستعمل فی قصد حکایت المعنا، این همطور که فرمودید دلالت میکنه بر فرق بین خبر و انشاء. و اگر استفاده بشه که مستعملون فیه اخبار و انشاء فرق داره، دیگه نمیتونه اونها رو تشبیه کنه به اسماء و حروف. ببینید آقای آخون میفرماید حیات مثل حروفن، وضع و موضوع له و مستعملون فیه درش یکسان، این مسلمه. منتها این عبارت لیستعمل فی قصد معنا، ببخشید فی قصد حکایت المعنا، اگر به همین ظاهرش نگاه کنیم این یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ این که معنای جمله خبریه و جمله انشائیه فرق میکنه. دیگه تشبیه درست، دیگه تشبیه جمله خبریه و انشائیه به اسماء و حروف صحیح نیست. پس برای اینکه این مشکل پیش نیاد، ناچاریم این عبارت را بگیم درش مسامحه واقع شده، بگیم این عبارت معناش چیز دیگه است، منظورش چیز دیگه است. منظور اینه لیستعمل فی معنا فی مقام قصد حکایت المعنا، یعنی این قصد و حکایت المعنا رو جزء معنای جزء مستعمل فی نداریم، بلکه دایی بر استعمال باشه. دقیق فرمودی؟ خب این عرض به حضور شما محسن فرمایش مرحوم آقای آخوند که در کفایه ایشون فرموده که خلاصه جمله خبریه و انشائیه هیچ فرقی با هم ندارن، معناشون یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی جملاتی که هم قابلیت انشاء دارن هم قابلیت اخبار هیچ فرقی با هم ندارن، معنا یکی، وضع یکی، موضوع له یکی، مستعمل فی هم یکی، تنها فرق در چیه؟ در دایی، یک دایی بر استعمال در خبر با دایی بر استعمال در انشاء متفاوت. منتها یه اشکالی در این عبارت مرحوم آقای آخوند هست که این واقعا وجهی نداره. این که ایشون میگه لا یبعد، که معنای که فرق بین یا حالا فرق که چه عرض کنیم حالا اختلاف چرا دیگه بالاخره اختلافی در یه جهت با هم دارن. اختلاف بین جمله خبریه و جمله انشائی هم مثل اختلاف بین حروف و اسماء. اینجا وجهی برای لا یبعد نیست. چرا میفرماد لا یبعد؟ بعید نیست. در باب حروفشون چی فرمود؟ محکم فرمود معنای حرفی و معنای اسمی یکیست، فرقشون فقط به لحاظ عالی و استقلالیه. خب اینجا هم دارن همون رو میگن، دارن میگه فرقی بین اونها نیست الا به جهت دائی. خب اگر اینه چرا فرموده لا یبعد؟ لا یبعد اشاره به اینه که یه احتمال ضعیفی هم هست که ما مثلا بین جمله خبریه و انشائیه یه فرق دیگری رو، یه فرق متفاوت، یک مثلا چیز دیگری رو غیر از این بیان بکنیم، در حالی که ایشون هیچ نظری نداره. این حالا تعبیر لا یبعد به نظر میرسه یه تعبیر مسامحی باشه. این حالا محصل فرمایش مرحوم آقای آخونده. حالا باید فرمایش ایشون بررسی بشه آیا این نظر درسته یا نه. بالاخره ما فعلا داریم در هیئت جمله خبریه و جمله انشائیه بحث میکنیم، یکی از اقسام از حیاتن دیگه. آیا وضع هیئت اینجا، هیئت خبر جمله خبری با هیئت جمله انشائی هیچ فرقی با هم ندارن؟ آیا فرمایش مرحوم آقای آخوند تمامه؟ دیگران در این رابطه چه نظری دارن؟ اینا حالا مطالبی است که انشاءالله باید کم کم متعرض بشیم. آدرس کفایه، بله حالا اینقدر تبهای کفایه متفاوتی که من ننوشتم صفحه شد، همون بحث وضع، بله بعد از وضع حروف هم اوائله، حالا صفحه شو من ننوشتم. 59 الحمدلله.